ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. رابرت مالی بر تعهد واشنگتن به دیپلماسی در مذاکرات هسته‌ای وین تاکید کرد. تأسیسات یک شرکت گازی اماراتی در عراق هدف حمله راکتی قرار گرفت. رمز ریال به زودی قرار است جایگزین اسکناس رایج در کشور شود. درود شنونده گرامی. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران بر تعهد واشنگتن به دیپلماسی معنادار در مذاکرات هسته‌ای با تهران تأکید کرده است. رابرت مالی امروز در پیام توییتری از هماهنگی شرکای اروپایی با آمریکا در روند مذاکرات وین نیز قدردانی کرده است. قرار است جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز به منظور رایزنی درباره مذاکرات هسته‌ای امشب به ایران سفر کند. پس از آنکه مذاکرات احیای توافق هسته‌ای بیش از 3 ماه پیش متوقف شد، تنش‌ها بر سر پرونده هسته‌ای ایران تشدید شده است. این در حالی است که برخی پیش شرط‌های تهران از جمله خروج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از فهرست آمریکا از سازمان‌های تروریستی مورد قبول واشنگتن واقع نشده است. منابع امنیتی در عراق میگویند تأسیسات یک شرکت گازی اماراتی مستقر در سلیمانی امروز هدف حمله راکتی قرار گرفته است. تأسیسات شرکت گازی دانا گاز متعلق به امارات که در شمال عراق فعالیت دارد 2 بار در هفته جاری مورد حمله واقع شده است. به گفته منابع امنیتی در سلیمانیه، اصابت راکت‌های کاتیوشا به داخل میدان گازی خرمر هیچ گونه خسارتی در پی نداشته است. میدان گازی نامبرده از بزرگترین میادین گازی در عراق محسوب می‌شود. هیچ گروهی تاکنون مسئولیت این حملات را نپذیرفته است. هرچند برخی گروه‌های مسلح مورد حمایت جمهوری اسلامی پیشتر حملات مشابهی را صورت دادند. رئیس بانک مرکزی ایران از راه اندازی پول دیجیتالی در کشور از شهریور ماه اطلاع داده است. به گفته علی صالح آبادی قرار است رمز ریال به زودی جایگزین اسکناس رایج در کشور شود. این در حالی است که بانک مرکزی ایران هنوز درباره قابلیت تبدیل رمز ریال به ارزهای دیگر و چگونگی کارکرد آن جزئیاتی منتشر نکرده است. پیشتر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی محمد رضا پور ابراهیمی رمزارزها را ابزاری برای مقابله با محدودیت‌های تحریمی برشمرده بود. به برآورد سایت اطلس زندان‌های ایران، در حال حاضر حداقل قریب به 600 زندانی سیاسی، 586 تن به طور دقیق، در زندان‌های جمهوری اسلامی در حبسند. نزدیک به 200 تن از این زندانیان سیاسی، 181 تن به طور دقیق، به اتهام حمایت از گروه‌های مخالف مخفی، بیش از 100 تن تحت عنوان وضعیت ویژه، نزدیک به 100 تن به دلیل فعالیت مذهبی و نزدیک به 100 تن دیگر به اتهام فعالیت سیاسی گروه‌های عمده زندانیان سیاسی به گزارش سایت نامبرده هستند. نگاهی به وضعیت شماری از زندانیان سیاسی که خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا به تازگی گزارش کرده است. از زندانیان سیاسی که وضعیتشان به تازگی گزارش شده، یکی محمد علی منصوری است که به رغم تایید پزشکی قانونی مبنی بر نیاز جدی به اقدامات درمانی، در 15 سال حبس از رسیدگی پزشکی تخصصی و مرخصی درمانی محروم گزارش شده است. فرزندش ایران منصوری در نامه سرگشاده‌ای از وضعیت پدرش ابراز نگرانی و از مدافعان حقوق بشر درخواست کمک کرده است. محمد علی منصوری در شهریور 1386 در مراسم سالگشت و یادبود قربانیان اعدام‌های دست جمعی سال 67 بازداشت و به اتهام ارتباط و همکاری با سازمان مجاهدین خلق به 17 سال حبس و تبعید به زندان رجایی شهر کرج محکوم شد. در همین حال با گذشت نزدیک 2 ماه از بازداشت اعضای شاخص کانون صنفی معلمان، آنها همچنان در حبس گزارش می شوند. جعفر ابراهیمی، محمد حبیبی و رسول بداغی که 10 اردیبهشت بازداشت شدند، بعد از 54 روز کماکان در بازداشتگاه 240 زندان اوین و در وضعیت بلا تکلیف گزارش می شوند. اعضای نامبرده کانون صنفی معلمان همچنین گزارش شده 3 شنبه 24 خرداد 10 روز قبل به سلول‌های انفرادی بند 240 زندان اوین منتقل شده و خانواده‌هایشان اجازه ملاقات با آنها را نیافتند. در گزارش دیگر کیوان مهتدی و آنیشا اسداللهی، فعالان کارگری بعد از 1.5 ماه بازداشت، همچنان در بند 209 زندان اوین در وضعیت بلا تکلیف قرار دارند و خانواده‌هایشان نتوانستند با آنها ملاقات کنند. این زوج فعال کارگری که 19 اردیبهشت در خانهشان بازداشت شدند و قرار بازداشتشان اواخر خرداد 1 ماه دیگر تمدید شد، وکیلشان گفته اجازه دسترسی به جزئیات پرونده آنها را نیافته و فقط ذکر شده که اتهام امنیتی است. و اما عالیه مطلب‌زاده، عکاس و فعال حقوق زنان، همچنان در زندان قرچک ورامین در حبس است. وی که بیش از 2 ماه پیش در 23 فروردین همراه نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، بازداشت شد، در سال 96 به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت و تبلیغ علیه حکومت به 3 سال حبس محکوم شد که 2 سالش اجرایی گزارش شده است. از طرفی مریم کریم بیگی، خواهر مصطفی کریم بیگی، از جانباختگان اعتراضات سراسری 88 با گذشت 10 روز از دستگیری، همچنان در بند 209 زندان اوین در بازداشت، بلا تکلیفی و ضعف جسمانی بر اثر اعتصاب غذا گزارش می شود. به گفته شهناز اکملی، مادر مریم کریم بیگی، وثیقه فرزندش را از 200 میلیون به 800 میلیون تومان افزایش دادند، اما هنوز هیچ ابلاغیه‌ای برای تودیع وثیقه ارائه نشده است. از طرفی دیگر خسرو صادقی بروجنی، نویسنده و روزنامه‌نگار که از مرداد 99 در زندان اوین حبس است، به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و خارجی به 7 سال زندان محکوم شده که 5 سال آن اجرایی گزارش شده است. خسرو صادقی بروجنی، دانش آموخته جامعه شناسی، پژوهش‌ها و نوشته‌هایی در زمینه نئولیبرالیسم و اقتصاد سیاسی ایران داشته است. اکبر باقری، زندانی سیاسی نیست که در بند 1 تیپ 2 زندان فشافویه که با عنوان بند دربسته نیز شناخته می شود در حبس است، مدت هاست به دلیل دوری محل سکونت خانوادهش از ملاقات با آنها محروم مانده است. وی که خرداد 96 در منزل شخصیش بازداشت و بعد از 2 ماه بازجویی و سلول‌های انفرادی در زندان دیزل‌آباد کرمانشاه با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت آزاد شد، مجدداً در اسفند همان سال در تجمع مالباختگان مقابل مجلس بازداشت و 48 روز در سلول‌های انفرادی زندان اوین حبس شد و در تابستان 97 به اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه حکومت به 9 سال حبس محکوم شد. همچنین گزارش شده عبدالرسول مرتضوی، زندانی سیاسی، روز 4 شنبه از زندان رجایی شهر کرج به زندان دستگرده اصفهان منتقل شده است. وی 7 اردیبهشت به صورت تنبیهی به یکی از سلول‌های انفرادی زندان رجایی شهر کرج منتقل شده بود. عبدالرسول مرتضوی، جانباز و مجروح جنگ 8 ساله با پای مصنوعی، از امضا کنندگان بیانیه 14 فعال سیاسی برای گذار از جمهوری اسلامی و برگزاری انتخابات آزاد به شمار می رود که همراه برخی امضا کنندگان دیگر به حبس طویل المدت محکوم شده است. 26 سال که 11 سالش قابل اجرا گزارش شده است. نگاهی گذرا به گزارش‌های تازه و روزانه در مورد وضعیت زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی که شمارشان دقیقاً معلوم نیست، شاید تنها به مسابقه همان مشتی باشد نمونه خروار.
همونگونه که پیشتر در اخبار شنیدید، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز تایید کرد که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا قرار است به تهران سفر کند. یکی از اهداف این سفر مذاکره درباره احیای توافق هسته‌ای عمان شده است. کامبیز قفوری، روزنامه‌نگار در فنلاند، در مورد مسائلی که
پشت پرده در مورد آتیه توافق هسته‌ای با سفر وزیر خارجه روسیه به تهران و همچنین مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا می‌گذرد، به رادیو فردا می‌گوید:
برجام در واقع سرنوشتش مانند استخوان لایه زخم شده، باید تکلیفش رو روشن بکنم، به ویژه در دو ماه آینده، یعنی در زمانی که موعد گزارش بعدی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میاد. خب احتمالاً پیشرفت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و اقدامات اخیر در محدود کردن بیش از پیش بازرسی‌های آژانس، اینها همه باعث خواهد شد که دوباره شورای حکام قطعنامه بده و ممکنه که بره این بار به شورای امنیت. بنابراین تلاش‌های دیپلماتیکی داره صورت می‌گیره که تا پیش از اون موعد سرنوشت برجام مشخص‌تر بشه و اگر احتمالی برای بازگشت طرفین به برجام هست، اون رو تکلیفش رو روشن بکنن. سفر آقای بورل هم ما باید در این راستا ببینیم، یعنی اول در نظر بگیریم که آقای بورل خودش یک مذاکره کننده نیست، یعنی کسی نیست که امتیازی بدهد یا بگیرد، در واقع یک نوع هماهنگ کننده برجام است. بنابراین وقتی که سفر میکنه به تهران، به احتمال قوی پیامی داره از آمریکایی‌ها یا راه حل جدید پیشنهادی رو داره از واشنگتن، از مقام‌های واشنگتن میبره به تهران. تلاش‌های پیشین که آقای مورا انجام داده بود، معاون آقای بورل و نماینده ارشد او در مذاکرات وین در اسفند گذشته، به جایی نرسید. یعنی او هم سفری داشت به تهران و واشنگتن ولی در نهایت ناکام موند. این سفر آتی آقای بورل رو من فکر میکنم که با یک سری پیشنهاد جدید داره انجام میشه، چون اگه قرار بود تنها امتداد مذاکرات پیشین باشه، اصلا این رفتن به تهران میشه گفت که هیچ موضوعیتی نمیداشت. توییت دیروز آقای انریکو مورا که تصویر خودش رو با آقای بورل و رابرت مالی نماینده آمریکا در امور ایران منتشر کرده بود، این هم یک نشانه دیگری است که ما برداشت بکنیم که احتمالاً پیشنهادهای جدیدی در راهه و در هفته‌های آینده ممکنه که این استخوان لای زخم، یعنی برجام، تکلیفش نهایتاً بیشتر روشن بشه. اساساً برگشتن طرفین به برجام اصل موضوع نگرانی جامعه بین الملل از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو کاملا مرتفع نمی‌کنه، به خاطر اینکه به هر حال بندهای غروب برجام هست، یک سری از محدودیت‌ها به زودی رفع خواهد شد. این نگرانی و حساسیتی هم که اسرائیلی‌ها نسبت به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی دارن سر جای خودش باقی خواهد موند. معمولا زمانی که یک کشور می‌خواد عادی سازی بکنه یک موضوعی رو به جامعه بین الملل، این باید چند وجهی باشه. یعنی اینکه اگر قرار است که تنش‌ها با جمهوری اسلامی، تنش یعنی بین جامعه بین الملل و جمهوری اسلامی و در منطقه فروکش بکنه، صرفاً حل مسئله اتمی جمهوری اسلامی کافی نخواهد بود. مسائل منطقه‌ای باید تکلیفشون روشن بشه، همین تنش با اسرائیل باید تکلیفش روشن بشه، مسائل موشکی باید تکلیفش روشن بشه و چشم‌اندازی وجود نداره که جمهوری اسلامی بخواد در بسیاری از این مسائل کوتاه بیاد. اما اون چیزی که الان مخصوصا اروپایی ها به دنبالشن رفع نگرانی فوری است. نگرانی فوری اونها هم از برنامه هسته ای است، یعنی مانند آن کاری که در 2015 کردن، قرار بود اول مشکل هسته ای رو حل بکنن بعد برسند به مسائل دیگر با ایران گفتگو کنن. آقای خامنه ای جلوش رو گرفت، یعنی زمانی هم که در دولت روحانی صحبت از برجام دو و سه و غیره شد، آقای خامنه ای صراحتا گفت که نه، چون این مذاکراتی رو نخواهیم داشت. این بار هم مشابه هست، یعنی اروپایی‌ها دارن تلاش میکنن با توجه به اینکه درگیر هستن در اروپا، در جبهه اوکراین با روسیه، یک جبهه جدید درگیری حالا سیاسی یا حتی احتمالاً تنش‌های دیگر در منطقه خاورمیانه رو جلوش رو بگیرن و مسئله خب فوریشون حل مسئله هسته‌ای سعی میکنن این قدم رو بردارن بعد به مسئله دیگر رو بپردازن.
کامبیز غفوری بود، روزنامه‌نگار در فنلاند. و آخرین خبر این که ناهید کیانی، تکواندوکار ایرانی، امروز توانست در پیکارهای تکواندوی قهرمانی آسیا با پیروزی بر حریفانش به مدال طلا دست یابد. ناهید کیانی، نماینده ایران در وزن منهای 53 کیلوگرم، توانست رقبایش از فیلیپین، چین و ازبکستان را شکست دهد. تا کنون
دو تکواندوکای دیگر ایران، دانیال بزرگی و زهرا شیدایی، موفق به کسب مدال برنز شدند. 25مین دوره پیکارهای تکواندوی قهرمانی آسیا که از امروز در کره جنوبی آغاز شده تا شنبه ادامه خواهد داشت. اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هر ساعت.